استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شورای سالنگ پس از 24 ساعت مسدود بودن امروز برای ترافیک باز شد. عبدالله عبید رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که این شورا ساعت 11 پیش از چاشت برای رفت آمد ترافیک باز شده، اما گفته که موترهای تیلری هنوز هم نمی توانند از این شورا عبور کند. قرار است در پایان ماه مارچ وزرای خارجه کشورهای منطقه نشست را در مورد افغانستان در چین برگزار کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در این مورد با وانگ یو سفیر چین در کابل گفتگو کرد و ابراز امیدواری کرده که این نشست نتایج خوب برای افغانستان داشته باشد. کمیته بین المللی نجات کودکان بریتانیا از تصمیم حکومت طالبان برای بازگشایی مکتبها برای همه شاگردان دختر و پسر استقبال کرده. آتینا ریبورن رئیس بخش دفاع از کودکان در این نهاد در خبرنامه دیروز گفت که بازگشت دختران به مکتب تا چند روز بعد خبر خیلی خوش است. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که دختران دوره متوسطه در ماه عمل سال 1401 به مکتب ها رفته می توانند. جنبش تحفظ پشتون ادامه تحصن خود را در شهر کراچی برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت. منظور پشتین رهبر این جنبش شب گذشته گفت که با حکومت ایالتی سند پاکستان به یک توافق رسیده. به اساس این توافق حکومت سند برای رها کردن علی وزیر یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون و دیگر خواسته این جنبش یک ماه وقت خواسته. امریکا و متحدان خواستار شدند که بعد از حمله روسیه به اوکراین، روسیه و بلاروس نباید اجازه میزبانی هیچ مناسبت ورزشی را داشته باشند. این درخواست در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده. آمریکا و متحدین آن خواستار شدند که فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی فرصت‌های تمویل برگزاری مسابقات از سوی نهادهای مربوط به حکومت‌های روسیه و بلاروس را محدود سازند. و بانک مرکزی روسیه دیروز به مشتریان خود گفت که از حساب‌های بانکی خود با پول خارجی بیش از $10,000 کشیده نمی‌توانند. این بانک برای مقابله با تحریم‌هایی که به دنبال حمله روسیه به اوکراین از سوی غرب وضع شده، یک سلسله اقدامات دیگر را هم اعلان کرده. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. داشته ها این برنامه، حکومت طالبان میگوید تا زمان ایجاد برنامه بدیل معیشت برای دهقانان، کشت کوکنار را متوقف نخواهد کرد. در مورد پیامد این اقدام با یک آگاه امور سیاسی صحبت کردیم.
یقینا یک تهدید است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در ادامه همچنان از خبرنگاری به شما خواهیم گفت که از زیر سلطه طالبان فرار کرده به کشور دیگه پناه برده، اما در آنجا هم میگوید
برای فعلا که ما در ترکیه هستم، اینجا مشکلات خود داریم، مثلا یک جا کار کرده نفتانه میتونیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که صادرات نفت روسیه در دومین هفته حمله روسیه بر اوکراین مورد تحریم ها قرار گرفته. کاروان زر در نیمه دومین ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
آن خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان گفتن تا زمانی که برنامه بدیل معیشت برای دهقانان اجرا نشده، کشت کوکنار را در افغانستان متوقف نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که دهقانان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند و طالبان نمیتوانند آنان را با چالش‌های بیشتر روبرو کنند. او در حالی سخنان را مطرح کرده که جامعه جهانی پیش از این نگرانی خود را درباره افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز کرده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که کنون با کشاورزانی که کوکنار میکارند از برخورد نرم کار میگیرند. طالبان دلیل این کار خود را به شرایط بد اقتصادی، فقر و فقدان راه بدیل آن برای کشاورزان میگویند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جریان سفرش به غرب کشور در پاسخ به این پرسش که با کشت کنندگان کوکنار چه برخورد خواهند کرد گفت تا هنگامی که یک برنامه معیشت بدیل برای کشاورزان اجرا نشود کشت کوکنار را متوقف نخواهند کرد.
اکنون آنها به کمک و حمایت معیشت های بدیل نیاز دارند تا جلو این محصول را بگیرند و محصولات دیگر را کشت کنند. ما با سازمان های بین المللی در تماس هستیم. آنها وعده های دادهاند. ما امیدوار بر آن هستیم.
مجاهد خواستار یک راه حل جهانی برای مشکل کشت کوکنار در افغانستان شد. مقام های طالبان در حال این سخنان را بیان می کنند که جامعه جهانی پیش از به قدرت رسیدن طالبان از رشد روزافزون کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستند تا در این زمینه اقدام جدی کنند. اما شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو و تحلیلگر سیاسی در افغانستان گفت که مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بستگی به همکاری جهانی دارد.
همکاری جلب توجه کمک های جامعه جهانی با دهقین، با مردم افغانستان و همچنان همکاری طالبان با مردم و با جامعه جهانی به خاطر محو این زهر سیاه میتونه که یکی از راه‌های جلوگیری و یا همکاهش این زهر شود.
چند پیش باشندگان بخش‌های مختلف کشور به رادیو آزادی گفتند که پس از روی کار آمدن طالبان امسال کوکنار حتی در بخش‌هایی که در 18 سال گذشته کوکنار کاشته نشده بود کاشته شده است. هرچند معلومات دقیق از سطح کاشت کوکنار در سال 2021 در افغانستان منتشر نشده است، اما در سال 2020 گزارش شده بود که در 223674 جریب زمین کوکنار کشت شده است. به گزارش رادیو آزادی سود سالانه تریاک در افغانستان حداقل 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیشتر پول آن به جیب مافیای مواد مخدر می رود.
همین اقدام طالبان را در پیوند به منع نکردن کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به تحلیل گرفتیم. در صحبتی که با محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی داشتم ازش پرسیدم که اقدام در زمانی که هیچ کشور طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته به چی معنا؟ او برایم گفت
طالبان در یک مضیقه اقتصادی هستند و من فکر میکنم که در آوردن پلیسیا از منابعی که او غیر قانونی است برشان یک مجرا بوده بکتاره. اینا در طول حاکمیت قبلی خودم کشت و زر و قاچاق مواد مخدر اجازه داده بودن و حالی هم یک مدرک خوب برای اقتصاد از اینا بوده بکتاره. من فکر میکنم مسئله پولیسی ها یک مسئله است که چی در زبان جمهوریت و چی هم حالی یک معضله برای دولت افغانستان است. جمهوریت هم نتانست با وجزی که یک وزارت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر داشت، اما اینا در کنترل و مهار از این مواد مخدر ناکام ماندن و اینا به اصطلاح تولیدات مواد مخدر که 1,500 تن سالانه بودی گراف ازی به 12,000 تن در سال رسید.
طالبا گفتن که تا زمان کشت کوکنار را منع نمی کنن یا جلوگیری از آن نمی کنن که یک بدیل برش پیدا شوه. بدیل یعنی چی؟
شما نمیتونین اوتی یک مرحله را ایجاد بکنیم که مدت زبان محدود باشه یا مقدار پول محدود باشه که بازده او وقت اینا ایره توقف بتن. من فکر میکنم این بسیار بحث ایدئولوژیک است و طالب ها صرف به خاطر از اینکه اینا یکی خوب پولیسیار جوابوری کرده و طالب و یک مدرک بسیار بزرگ اقتصادی خود از اینجا به دست آورده بتانن اینا ایره اجازه میتن و دیگه که خود در پشت زی پنهان بکنن.
نگرانی برخی از کشورها به خصوص روسیه، ایران و یا کشورهای آسیای مرکزی از بابت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشورها ای چقدر میتونه که افزایش بیابه؟
یقیناً یک تهدید است و کشورهای همسایه یکی از اندیشه هایشان، یکی از دغدغه های سیاسیشان اینمی است که در پالیزی که تروریسم از افغانستان گسترش پیدا میکنه ترافیک مواد مخدر هم است و این تشویش با چی در سالهای گذشته و چی فعلا هم میبینیم و مخصوصا آسیب پذیری بیشتر از این کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشه.
محمد ایساق اتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی از سنتال اعضات دیگر از تازه ترین ها در رابطه به جنگ میان اوکراین و روسیه به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که نماینده بریتانیا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از طالبان خواسته که به فرمان عفو عمومی به نظامیان و غیر نظامیان حکومت پیشین افغانستان احترام بگذارد. جزئیات در این گزارش.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، ادعاهای مبنی بر انتقامگیری و بازداشت نظامیان و غیر نظامیان وابسته به حکومت پیشین وجود دارد. و تازگی سایمون مانلی، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، نوقت دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از طالبان خواست که به عفو عمومیشان احترام بگذارند. او که بیانیه بریتانیا را در این شورا ایراد می‌کرد، گفت ادعاهای مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه آگوست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بود محترم بشمارند و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند. با سقوط حکومت افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد و از افرادش خواست که دست از حملات انتقام جویانه بکشند. اما هر از گاهی گزارش‌های مبنی بر قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد به ویژه نظامیان پیشین به نشر رسیده است. زیاد از کارمندان سابق حکومت از ترس حملات احتمالی انتقام جویانه از افغانستان فرار کردند و تمایل برگشت و زندگی زیر سایه طالبان را ندارند. مقام‌های حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره بر پایبندی به عفو عمومی‌شان تاکید کردند و گفتند که در مورد قتل‌ها هم تحقیق می‌کنند. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده است که نبود حکومت مشارکتی سبب ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکراین دو هفته می‌گذرد. به خاطر همین حمله آمریکا و متحدان آن تحریم‌های جدی را علیه مسکو اعلان کردند که اکنون صادرات نفت روسیه هم شامل همین تحریم‌ها شده. کشورهای اروپایی هم گفتند که اتکای خود را به انرژی روسیه کاهش می‌دهند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو پی 1 با من است. عباس سلام به شما. جزئیات از این تحریم‌ها از چه قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. بعد از اینکه امریکا بر صادرات نفت روسیه محدودیت وضع کرد، بریتانیا هم اعلان کرد که تا پایان سال جاری واردات نفت از روسیه خاتمه خواهد داد. اما کشورهای اتحادیه اروپا که به منابع انرژی روسیه بیشتر متکی‌اند، در نظر دارند که واردات گاز روسیه را دو بر سه کمتر می‌سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان اعلان تحریم‌ها بر صادرات نفت روسیه گفت محدود شدن صادرات نفت روسیه به خاطر جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین ضربه شدید بر مسکو وارد خواهد کرد. بایدن به آمریکایی‌ها هشدار داد و واضح ساخت که دفاع از آزادی تاوان خود را هم دارد.
عباس صاحب، تاثیرات ای بیشتر در کدام کشورها حس خواهد شد؟
صادرات نفت و گاز روسیه بخش اعظم بودجه سالانه کشور تشکیل می دهد و بزرگترین منبع تقویه روبل پول ملی روسیه در برابر اسعار خارجی است. بن کاهل، تحقیق کننده موضوع انرژی در مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، میگه تحریم ها بر صادرات نفت روسیه نگرانی هایی را که در رابطه با تجارت انرژی روسیه و خطرات مالی و قانونی ایجاد کرده بیشتر می سازد. روسیه که روزانه تقریبا 5 میلیون برل نفت صادر می کند شاهد کم شدن قابل ملاحظه فروش نفت خود خواهد بود. با گفته کاهل اگر روسیه برای نفت خود خریدار پیدا نکنه شاید تولید نفت را کاهش بده و چین هم شاید نتونه تمام نفت و گازی را که برای صادر کردن به بهای بلند به اروپا به دست میاره حاصل نکنه. گاز روسیه را یک تعداد از کشورهای اتحادیه اروپا هم خریداری میکنند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولت گفته که مخالف متوقف شدن صادرات نفت و گاز از روسیه میباشد. با گفته شولت اتحادیه اروپا به صادرات انرژی روسیه ضرورت جدی دارد. همچنان در نظر است که فردا اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپایی در ورسای در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه آغاز شود. در این اجلاس آنها روی این بحث میکنند که چگونه میتوانند اتکا به انرژی روسیه را کمتر کنند.
اگر کوتاه بگویند که در برابر محدودیت بر صادرات نفت چی تاثیرات در دو هفته به روسیه وضع شده؟
در جریان تحریم‌های شدید علیه روسیه بیرون شدن شرکت‌های خارجی از این کشور ادامه دارد. هم‌اکنون شرکت بزرگ نفت شل هم اعلان کرد که از روسیه خارج می‌شود. همچنین مک‌دونالدز و شرکت‌های دیگر به نام استارباکس از جمله 200 کشور می‌باشند که دست به دست هم داده و نمایندگی‌های خود را تا وقت نامعلوم در روسیه محدود ساختند.
تشکر بسیار زیاد سید سمی عباس بود که در رابطه به این گزارش داد و گفت که صادرات نفت روسیه در دومین هفته حمله مسکو بر اوکراین مورد تحریم قرار گرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند که هر دو طرف می توانند آزادانه از خاک یکدیگر به مقصد ترانزیت استفاده کنند. عبدالرازق داود مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان در توییت تازه خود گفته است به اساس این توافق موترهای باربری افغانستان در خاک پاکستان و از خاک پاکستان در افغانستان از تاریخ 21 ماه مارس سال جاری می توانند رفت و آمد کنند. او نوشته است افغانستان می تواند سند رفت و آمد وسایل باربری نقلیه را از سفارت پاکستان در کابل و کنسولگری آن کشور در کندهار دست بیاورد. او گفته است ترانزیت پاکستان نیز می تواند سند رفت آمد را از کنسولگری های افغانستان در پشاور و کویته به دست بیاورند. این توافق در حال صورت گرفته است که پیش از این بازرگانان افغان از مشکلات ترانزیتی با پاکستان بارها شکایت کرده بودند. قرار است امروز سومین محموله 2000 متریک تن گندم کمک‌های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد. رسانه‌های هندی گزارش دادند که این کشور سومین محموله 2000 متریک تن گندم را که بخش از کمک‌های بشردوستانه آن کشور است از طریق خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده شود. از سوی هم مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان این کمک‌ها را برای کاهش فقر و کمک به نیازمندان مؤثر دانسته می‌گوید تاکنون دو محموله گندم‌های کمک شده هند به افغانستان رسیده است. آقای عمری امروز به رادیو آزادی گفت این کمک ها از طریق WFP یا برنامه جهانی غذا برای نیازمندان توزیع می شود. بر اساس توافق میان هند و پاکستان 50,000 تن گندم کمک شده هند باید در جریان یک ماه از هند و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. اما مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت می گوید اکنون که دو هفته از آغاز مرحله انتقال آن می گذرد نصف گندم های کمک شده هم به افغانستان انتقال نیافته است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 68 پول، یک یورو 97 افغانی و 72 پول، یک پوند انگلیسی 113 افغانی و 81 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1345 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگه برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. همچنان ما در فیسبوک رادیو آزادی در رابطه به ای پرسیدیم که کدام اقلام اساسی در افغانستان قیمت شده و تاثیر افزایش مواد نرخ مواد خوراکه یا بر زندگی شما چی بوده؟ در این رابطه هم صحبت میکنیم، اما اکنون میپردازیم به نشر برخی گزارش ها و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر.
در ادامه از خبرنگار به شما خواهیم گفت که زیر سلطه طالبان فرار کرده و به کشور دیگر پناه برده، اما در آنجا هم میگوید
برای فعلا که من در ترکیه هستم اینجا مشکلات خود داریم، مثلا یک جا کار کرده نفتن میتونیم.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر میشوند.
18 سال که در ایراد هستم، معلوم نیست که مثلا خانه و کاشانه را اله کده کلی ممدیم از خاطر کوچی.
اما پیش از آن ژکفر احمدی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلب به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به موضعی گیری حکومت طالبان در این مورد توجه کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که حکومت آنها خودش را بر رعایت حقوق شرعی زنان متعهد می‌داند. آقای مجاهد افزوده که از حقوق زنان افغان حفاظت و دفاع می‌کنند. او روز جهانی زن را فرصت خوب دانسته تا به گفتش زنان افغان حقوق مشروع خود را مطالبه کنند. زنان در تظاهرات پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان بارها شعار نان، کار و آزادی را سر دادند. گاردین نوشته که حکومت طالبان در حالی از تعهدش مبنی بر رعایت حقوق زنان اطمینان می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به نوشته روزنامه به دلیل موارد نقض حقوق بشر از طالبان انتقاد شده. گاردین نوشته که طالبان به نقض جدی حقوق زنان بین 1996 تا 2001 نیز متهمند. روزنامه به خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان نیز اشاره کرده که در آن روز جهانی زن تبریک گفته شده. در خبرنامه آمده که حکومت طالبان متعهد است که به مشکلات زنان رسیدگی کند. نویسنده از طالبان به نام گروه افراطی طالبان یاد می کند و می گوید که آنان تصویری از اصلاح شدنشان را پس از آن ارائه می کنند که مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفتند. حدود 7 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز یک زن هم در کابینه حکومت طالبان حضور ندارد و به گفته زنان محدودیت‌های شدید بر حق کار و تحصیل دختران و زنان وضع شده. نشریه دیجیتال ژورنال می نویسد که روز جهانی زن سه‌شنبه در بسیاری از کشورها تجلیل شد، اما در افغانستان فعالان نتوانستند از ترس احتمال بازداشت و زندانی شدن از سوی طالبان 8 مارچ را تجلیل کنند. نشریه می نویسد که پس از بازگشت طالبان دستاوردهای 20 ساله زنان به خاک یکسان شد. در ادامه می خوانیم که کارمندان زن اداره های دولتی بیکار شدند، زنان به تنهایی سفر کردن نمی توانند و در لباس پوشیدن هم با محدودیت ها روبرو شدند. نشریه به نقل از یک عضو گروه همبستگی زنان که خواستن نامش افشا نشود نوشته است که طالبان زمین و آسمان را بروی زنان بستند. دیجیتال جورنال به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که تکان دهنده است که می‌بیند در یک چشم به هم زدن دست آوردهای 2 دهه اخیر در افغانستان نابود می‌شود و این که جامعه جهانی به گونه لازم در کنار زنان افغان نمی‌ایستد.
حالا میشنوید که یک خبرنگار محلی در جوزجان به ترکیه فرار کرده و میگوید که وضعیت زندگیش خوب نیست. او در تلویزیون خصوصی آینه در شمال افغانستان خبرنگار بود و از نبردهای نیروهای نظام جمهوریت با طالبان مستند می ساخت. بیشتر در این گزارش.
غلام جیلانی ارسلان 7 ماه قبل از راه قاچاقی به ترکیه رفت. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ارسلان در تلویزیون خصوصی آینه در ولایت جوزجان فعالیت میکرد. او به رادیو آزادی گفت که به علت تهدید از سوی طالبان جوزجان را ترک کرد.
در دفتر ما هجوم آوردن و وسایل تکنیکی وسایل موجوده همه را به آتش زدن، تعدادی از همکاران ما را اخطار دادن، حتی لطکوب کردن. ما را در جنگ و نبردها اشتراک داشتیم، مستندها ساختیم. این باعث نفرت طالبان علیه من بود، بعد من مجبور شدم وطن ترک بکنم.
مسئولان محلی جوزجان که در این مورد نمیخواهند صحبت کنند اظهار بیخبری میکنند، اما همواره گزارش های مبتنی بر اعمال خشونت، بازداشت، شکنجه و قیودات سخت گیرانه بر فعالیت رسانه ها را رد کردند. طالبان میگویند که همه رسانه ها میتوانند آزادانه فعالیت کنند، اما حق ندارند محتوای مغایر با اسلام و منافع طالبان را منتشر کنند. ارسلان فعلا در استانبول ترکیه است، اما میگوید که در آنجا هم زندگی آسان نیست.
برای فعلا که من در ترکیه هستم، اینجا مشکلات خود داریم. مثلا یک جا کار کردن افتانه میتونیم، چون در هر گوشه و کنار چک پوینت‌های پلیس وجود داره که اونجا کیملیک یا هویت پرسان میکنه. اگر در صورت فهمیدن شما که شما به شکل قاچاق آمدین، شما را برای دیپورت از شهر بیرون میکشن.
مسیر رفتن به ترکیه برای ارسلان با 25 همراهش از پیچ و خمهای فاریاب، بادغیس، هرات و ایالت سیستان و بلوچستان ایران آغاز شده است. او با ترس و تشویش از شلیک احتمالی پلیس مرزی در قلمرو ایران، بیابانهای طولانی را پیموده تا به مشهد رسیده. ارسلان با این همه مشکلات 6 ماه در شیراز ایران ماند تا کار کند و $600 پول قاچاقبر را بپردازد.
در دورترین شهرهای ایران با کمترین مزد به عنوان مردکار، یعنی کارگر ساده، کار کردم. با این همه در مورد آینده خود نگران بودم که چی می شود. مرزها بسته بود. در داخل ایران هم سرنوشت من نامعلوم.
پس از 6 ماه ارسلان با گروهی از جوانان افغان کمر سفر را از شیراز به مقصد ترکیه بست. اما این بار سفر او و همراهانش بدتر از مسیر پرخم و پیچ ایالت سیستان و بلوچستان ایران، سفری که با بارش شدید برف و باران، سردی هوا، گرسنگی و تشنگی و تعقیب پلیس مرزی ترکیه همراه بوده و تمام سندهایش را نیز در مسیر را از دست داده است. حالا که با این سختی ها ارسلان به استانبول ترکیه رسیده، هنوز هم جانش را در خطر می‌بیند و نبود پاسپورت آزارش می‌دهد. ارسلان می‌گوید در رادیو تلویزیون آینه به عنوان یک خبرنگار 6 سال در بدترین شرایط اقتصادی با معاش ناچیز فعالیت کرده. او با اشاره به تهدید طالبان می‌گوید طالبان او را به حیث نطاق تلویزیون آینه می‌شناسند، تلویزیونی که متعلق به حزب جنبش ملی مخالفشان است. گروه طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت رسیدند، وعده عفو عمومی اعلام کردند، ولی ارسلان می‌گوید که به وعده طالبان باور ندارد. حالا انتظار دارد نهادهای حامی خبرنگاران به داد او برسند و به یک کشور امن‌تر بکشند. به اساس گزارش‌ها با بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت، چند صد رسانه تعطیل و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. ارسلان هم که یکی از آنان است، حالا میگوید که با آینده مبهمی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
من یک نفر از مسئولی در مرداد ولایت میدان، 18 ساله که در ایراد استم، معلوم نیست که مثلا خانه و کاشانه را علاقه ده کلیگی منده از خاطر کوچی. او زمان خیلی ظلم میکرد، حالی معلوم نیست که دوره طالبای که بازم اون جریان پیش میره یا ما سر خانه و کاشانه خود را میریم.
شریف الله از ما ولایت ننگرهار. این ولایت ننگرهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است.
سبیار هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار، قریه کشومایان و ولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست. از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگره. از یک سه بار تیر کابل اخی کابل را وازه میکنه. خبری ما را بگوشی امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومت امارات اسلامی افغانستان برای زوا هرچی عجل توجه نماید. تن پردر خود، از قلب شکسته خود، از روزگار تلخ خود، از تمام رنج های دنیا یک شیر براتون میخورم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانید. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است.
مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است. ولی ما هر چی که بگیم برای بردالا باطل است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 یکونیمه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. شورای سالنگ پس از 24 ساعت مسدود بودن امروز برای ترافیک باز شد. قرار است در پایان ماه مارچ وزرای خارجه کشورهای منطقه نشست را در مورد افغانستان در چین برگزار کنند. کمیته بین المللی نجات کودکان بریتانیا از تصمیم حکومت طالبان برای بازگشایی مکتبها برای همه شاگردان دختر و پسر استقبال کرده. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که دختران دوره متوسطه در ماه عمل سال 1401 به مکتبها رفته می توانند. جنبش تحفظ پشتون ادامه تحصن خود را در شهر کراچی برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت. منظور پشتین رهبر این جنبش شب گذشته گفت که با حکومت ایالتی سند به توافق رسیده و امریکا و متحدین آن خواستار شدند که بعد از حمله روسیه به اوکراین، روسیه و بلاروس نباید اجازه میزبانی هیچ مناسبت ورزشی را داشته باشند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه می شنوید که ایالات متحده امریکا چگونگی کمک با برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بازبینی می کند.
اسلامی مدد اقتصادی پلا توانایی کم مده نوزه که دید محصر گامون ترس نده اخستی خو اراده است.
در یک گزارش از هرات می شنویم که حکومت طالبان در این ولایت صدها لیتر مشروبات الکلی را از بین برد.
مشروبات الکلی در ولایت هرات تاریخ کردن استقبال میکنیم، کار خوبی هست. در قسمت کشت مواد مخدر امیدواریم که اینا توجه داشته باشند.
در همین برنامه میشنوید که کتاب زیر نام پل سوخته آخر دنیا به زبان پشتو ترجمه شده است.
یک موضوع مهم و پیام مهمی است که مثلا هیچ قسم امی نستو نادری که یک خبرنگار و ژورنالیست فعال بود و است با اعتیاد روبرو شد.
یک تاجر از بدبختی های برای ما میگوید که نشا به مواد مخدر بر سرش آورده است.
فعلا خودم شخصا حافظه ما خدا شاهد روانی شدم. حدست که برادر رنج میکشم.
در یک دراما میشنوید که موسفیدان برای حل چه مشکلی به خانه آجی اکرم میروند.
فرید مرد؟ خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
آجی اکرم خان، تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی؟
ماما میگم میگم که باید یک چاره شک کنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم. بگوین.
برنامه را با گزارش تازه وزارت خارجه امریکا آغاز می کنیم. ایالات متحده امریکا چگونگی کمک هایش با برنامه مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان مورد بازنگری قرار می دهد. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه امریکا آمده است که واشنگتن و متحدان آن عملکردهای حکومت طالبان را زیر نظر دارند تا طالبان دوباره در کاروبار مواد مخدر دخیل نشوند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت آنان از ظرفیت‌های خود برای مبارزه با مواد مخدر استفاده کرده است، اما مشکلات اقتصادی سبب شده که مبارزه با آن به کندی و پیش برود. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه استراتژی کنترل جهانی مواد مخدر را نشر کرد. در این گزارش از دوام کشت کوکنار و افزایش تولید هیروئین و شیشه در افغانستان ابراز نگرانی شده و تاکید صورت گرفته که هنوز نیز برای تولید مواد مخدر از کشورهای همسایه به افغانستان مواد کیمیایی قاچاق می شود. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که با توقف فعالیت سفارت آمریکا در ماه اگست سال گذشته میلادی در کابل، همزمان با توقف کمک‌های غیر بشری آمریکا، کمک مالی و همکاری‌های تکنیکی با بخش مبارزه با مواد مخدر نیز با افغانستان متوقف شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده که با توجه به اینکه طالبان در گذشته از کاروبار مواد مخدر منفعت بزرگ مالی می‌گرفتند، حال آمریکا و متحدین آن عملکردهای حکومت طالبان را از نزدیک نظارت می‌کنند تا آنان بار دیگر از کاروبار مواد مخدر عاید مالی به دست نیارند و به تعهدشان برای مبارزه با آن عمل کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این نگرانی‌ها به رادیو سعودی گفت حکومت آنان به مبارزه با مواد مخدر متحد است، اما مشکلات مالی سبب شده که تا حال مبارزه مؤثر با آن صورت نگیرد.
امارت اسلامی ظرفیت های خود را در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به کار گرفته است، اما شما می دانید که دهقانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و با آنان در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته. در این بخش آمریکا و دیگر کشورها نیز مسئولیت دارند. توانایی اقتصادی امارت اسلامی کم است، از همین رو تا حال گام های مؤثر برداشتن نشده، اما اراده وجود دارد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم آمریکا گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده در حال بازنگری چگونگی کمک مالی و تکنیکی با برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. در این گزارش گفته شده که یکی از گزینه‌ها برای کمک با برنامه مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان، ارائه این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد و به واسطه سازمان‌های غیر دولتی می‌باشد. با پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، اکثریت نهادهای مبارزه با مواد مخدر در این کشور که با کمک‌های مالی و تکنیکی آمریکا فعالیت داشت، منحل شده و یا حداقل فعالیتشان کم رنگ‌تر شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اشاره شده که در زمان حکومت قبلی هر ماه بیش از 100 تن قاچاقبر مواد مخدر را محاکمه و زندانی می‌کرد. اما با توقف کمک‌های آمریکا، هرچند این مرکز دوباره فعال شده، اما در این 6 ماه یک قضیه قاچاق مواد مخدر نیز در آن به بررسی گرفته نشده است. قابل یادآوری است که ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا 2020 میلادی 9.5 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر هزینه کرد.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا چگونگی ارائه کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر به افغانستان را ارزیابی می‌کند. و حال می‌پردازیم به مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر و مسکرات. طالبان بیش از 2000 لیتر مشروبات الکلی را در ولایت هرات از بین بردند، اما در میان آن انواع دیگر مواد مخدر دیده نمی‌شود. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات می‌گویند در این اواخر مقدار زیاد مواد مخدر را ضبط کردند و در رابطه با سرنوشت آن منتظر دریافت هدایت از حکومت مرکزی اند. فعالان مدنی با استقبال از اقدام نیروهای حکومت طالبان بر ضد کارخانه ها و فروشندگان مشروبات الکلی، از آنان می‌خواهند که بر ضد تمامی انواع مواد مخدر یکسان اقدام کنند. شرح موضوع در این گزارش.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، برای نخستین بار آنان مقداری از مشروبات الکلی را در ولایت هرات از بین بردند، اما در میان آن مواد مخدر وجود ندارد. ملا حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات، میگوید نیروهای آنان در این اواخر با یک سلسله عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت هرات بیش از 2000 لیتر شراب را ضبط کردند.
در حدود 2 ماه 100 تن به جرم کاروبار مواد مخدر دستگیر شدند. همین گونه از برخی دکانها و کارخانه ها 2500 لیتر شراب را جمع‌آوری کردیم و دوسیه های آن را به محکمه سپردیم.
در زمان حکومت قبلی پس از کابل و ننگرهار هرات سیومین ولایتی بود که در آن بیشترین مواد مخدر ضبط می شد. اما با گذشت 6 ماه از حکومت طالبان تا هنوز گزارش در رابطه به میزان مواد مخدر ضبط شده به نشر نرسیده است. مسئولان محلی حکومت طالبان بدون ارائه ارقام مشخص ادعا می کنند که مقدار زیاد مواد مخدر مختلف النوع را ضبط کردند و قاچاقبران آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. مولوی حفیظ الله مبرور معاون مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی هرات میگوید تا حال هیچ دستور از مرکز برای آنان در رابطه با مواد مخدر ضبط شده دادن نشده است.
مواد مخدر
زیاد ضبط شده. همین حالا نزد ما خیلی زیاد موجود است. اما در رابطه با آن منتظر هدایت مرکز هستیم و طبق هدایت مرکز در رابطه با آن تصمیم میگیریم.
فعالان مدنی با استقبال از کشف و نابودسازی مشروبات الکلی از حکومت طالبان میخواهند که با تمامی انواع مواد مخدر یکسان مبارزه کند. احمد ولی فعال مدنی در ولایت هرات میگوید با توجه به زیانهایی که مواد مخدر به جوانان در این ولایت وارد کرده، نیاز است تا حکومت طالبان مانع کشت، تولید و قاچاق تمامی انواع مواد مخدر شود.
مشروبات الکلی در ولایت هرات تاریخ کردن، استقبال میکنین، کار خوبی هست. در قسمت کشت مواد مخدر امیدواریم که اینا توجه داشته باشن، جلو کشت مواد مخدر رو بگیرن، سرحدات کنترل بکنن. تاریخ کردن درد دوا نمیکنه، باید جلو کشت از گرفته شه و افراد گرفته شه که پرچون فروشی میکنن.
اکتفا کردن اداره های محلی حکومت طالبان بر از بین بردن تنها شراب در حال است که بعد تازگی وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن و متحدین آن بر عملکرد حکومت طالبان به منظور جلوگیری از کسب منفعت مالی از کاروبار مواد مخدر نظارت می کنند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از فان سبب مشکلات جدی صحی برای استفاده کنندگان آن می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر متیولا اورمر را می شنویم.
پان یک ماده ترکیبی از تنباکو و نیکوتین می باشه که در بعض موارد هم چرس دهی استفاده شده می باشه. خیلی وقتا هم خاکستر مواد شیمیایی که ما از پوست درخت ها می گیریم، معمولا این درخت ها در کشورهای خارج پاکستان و هندوستان دریافت میشه به نام بتل، از او استفاده می کنیم. بعض موقع از مواد خوشبو کننده هم در این استفاده میشه، به خاطر که به انسان یک خوشبوی دروغی، یک خوشی کاذب بده. وقتی که ما پانه بیشتر مصرف بکنیم، احتیاط خود به بار میاره که هیچ نوع فعالیت خود بدون مصرف پان نمیتونیم باز ادا بکنیم. مثلا اگر پان خیلی وقت استفاده کرده نباشیم، یک نوع سرگیجی به ما رخ میده. پان خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره. ضررهای جسمی شمی است که بد رنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها میشه در شخص، تخریب استخوان های اطراف دهان هست که در اطراف دهان کدام استخوان هایی که از اور تخریب میشه، بیماری های لثه و سرطان لثه را در شخص به وجود میاره که خیلی ضررش زیاد هست. سرطان روده، بیماری های بی یا گرده را به شخص به وجود میاره. تغییر فشار خون است برای خانم ها، مشکلات برای جنینشان هست، حتی سرطان دهان و حنجره هم میشه. اطفال به گونه گل هست، یعنی در مقابل اندکترین ضرری که برش وارد میشه زود به وجود خود میگیره. از رارک برای تمام انسان هاش یک اندازه هست. خانمی که اسپان استفاده کرده خیلی بالای جنینشان تأثیر گذاری میکنه، حتی در رفتارشان هم تغییرات رو به وجود میاره. طفلش که در بطن مادر هست همونج متضرر میشه، طفلشان وزنشان کم هست، حتی سوی شکل خود بودند. همین طفلی که بزرگ میشه یک نوع عقده‌مند بزرگ میشه.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در سالهای اخیر تحقیقات علمی و نوشتن مقالات و کتابها در بخش مواد مخدر در افغانستان بیشتر شده است. یکی از این کتابها خاطرات یک معتاد زیر نام پل سوخته آخر دنیا است. این نخستین بار است که یک معتاد در افغانستان خاطرات زمان اعتیادش را در قالب یک کتاب به چاپ می رساند. نستو نادری پس از 7 سال اعتیاد به مواد مخدر کتاب پل و سوخته آخر دنیا را به زبان دری نوشت. به حال این کتاب به پشتو نیز ترجمه شده است. اینکه این کتاب برای خوانندگان چی پیام‌هایی را به همراه دارد و نوشتن و نشر چنین کتاب‌ها در جوامی همانند افغانستان چه اثرات را بر جا می‌گذارد، همکار ما در همین رابطه با محمد عمر ستانکزی مترجم همین کتاب مصاحبه کرده و آقای ستانکزی ابتدا در رابطه به انگیزه‌اش برای ترجمه این کتاب برای ما می‌گوید.
یکان انگیزه که باعث شد تا من را از زبان دری به زبان پشتو ترجمه کنم، اهمیت موضوع بسیار کلان بود و بسیار دلچسب بود برای مردم تا بتانن ای را در زبان پشتو هم بخوانن. وقتی کتاب را مطالعه کردم به زبان دری، اما مفهومی که بسیار کلان در کتاب نهفته بود، این مرا وادار ساخت تا من این کتاب را به زبان پشتو ترجمه کنم.
شما گفتین که بسیار دلچسب بود، اما نکات دلچسبی این کتاب چیست؟
کدام موضوعات که در فهرست از این کتاب گنجانیده شده بود، یکی از مهمترین موضوعات بود که تا هنوز سرش نوشته نشده بود، هیچ اثر، هیچ مقاله. تمام موضوعات داخل متنی از این اثر برای من بود، امی باعث شد که من بتانم میره با پشتو ترجمه کنم.
در این کتاب کدام موضوعات گنجانیده شده است؟
این کتاب به 4 بخش تقسیم شده که هر بخشش باز عنوانای فری خود داره. یک موضوع مهم و پیام مهمی است که مثلا ایچ قسم امی نستو نادری که یک خبرنگار و ژورنالیست فعال بود و است، با اعتیاد روبرو شد، اما مسائل ابتدایی را در مقدمه از کتاب گنجانیده است. بعد از او یک سوی دیگر تاریکی را تشریح نموده که ای در دوره دوم با کدام مشکلات مواجه شده، مثلا کدام بخشای است مثلا که وقت یک معتاد در حالت نشه می باشه، از سوی دیگر مردم امرایشان چه قسم رویه میشه، مثلا در وقت جمع‌آوری معتادین امرای پلیس مبارزه با مواد مخدر امرای از یا چه قسم رویه دو صورت شده. تمام مسائلی که مثلا در این حالت سر یک معتاد تیر میشه بیان شده. و بخش چهارمش هم که مثلا از طرف دوستا این نظر داده شده و نوشته شده، نجات از تاریکی است. یعنی اون تاریکی که رفته بود، حالت بد زندگی ازی بود، وقتی که پس از این حالت آهسته آهسته صحتیاب شد، به حالت عادی زندگی خود برگشت، این حالت آورده یک موضوعی است. اول تا آخر وقتی که 7 سال یک معتاد در این حالت تیر کرده، تمام مسائلی که مثلا امرایش روبرو شده امرا بیان نموده است.
پیش از ترجمه این کتاب چقدر در مورد ازراد مواد مخدر آگاهی داشتین؟
پیش از این اقدر مطالعه خاص در ارسما نداشتیم، اما با ترجمه از این کتاب و چاپ از این کتاب متانستم که در مورد اعتیاد و تمام مسائلی که یک فرد صحتمند جامعه با اعتیاد رو میاره و با مشکلاتی که در ارسما مواجه میشه، زیاد چیزها را از این کتاب ما آموختم.
هنگام ترجمه این کتاب با چی نوع فهم ها روبرو شدین؟
این کتاب در عموم به 4 بخش تقسیم شده و 3 پیام اساسی داره. بخش اول کتاب ای است که چه قسم مثلا من معتاد شدم، نستو نادری نوشته کرده، چی چیزها باعث شد. در این عرصه یک پیامش برای جوانانی است که وقتی که ما یک جای کار میکنیم، در عرصه شناختن دوست باید ما بسیار دقت کنیم که ما چطور بتانیم یک دوست خوب رو برای خود انتخاب کنیم. وقتی که یک چیز رو مثلا استفاده میکنیم، می نوشیم یا می خوریم، در مورد از اون معلومات باید داشته باشیم که چی است، فایده های ازی برای صحت ما چی است، چه اضرار برای ما داره. وقتی که در مورد یک چیز نمیدانیم و در مورد از مطالعه نداریم، باید هیچ وقت دور جوانای ما استفاده نکنن. بخش دومی کتاب پیام مهم دیگه است، وقتی که یک کسی معتاد میشه، فرد یک جامعه یا یک خانواده یک کسی معتاد میشه، تنها خود از او کسی که به اعتیاد رو میاره در مشکلات نه، بلکه تمام فامیلی که در این خانواده اعضای خانواده است، بلکه دوستایش هم که است، امر زیر رنج میبره. و پیامش برای جامعه ای است که هر خانواده که مثلا اعضای یک فامیلشان رو به اعتیاد آورده، هیچ وقت باید امو مسئولیت گریزی نکنن، باید مسئولیت پذیر باشیم. هر چیز ممکن است، مثل که نستو نادری صحت یاب شد، شاید دیگر اعضای از جامعه هم که به مواد مخدر آغشته هستند، اونا هم صحت یاب شده میتونن. در صورتی که ما یک عزم و اراده قوی داشته باشیم در قبال افراد که مثلا به مواد مخدر آغشته می باشند. وقتی نستون نادری صحتیاب شد، صحتیاب شوند و مصدر خدمت جامعه شوند.
به نظر شما ترجمه و نشر چنین کتاب ها چی منفعت ها را برای جامعه در پی دارد؟
در سطح آگاهی دهی جامعه ما بسیار رول خاص را بازی میکنه تا در مورد اضرار مواد مخدر و از زندگی که یک معتاد امرش مواجه میشه در این شرایط او را بیان نموده است. و نقطه اساسی و مهم دیگه ای است که نویسنده کتاب هم امو معتاد است، یعنی در کل به تمام مشکلات و اشتباهات را که در 7 سال تجربه کرده و یا هم امرایش مواجه شده بدون کدام گپ سرزمی اشتباهات خود اعتراف کرده. یعنی این کتاب که است نه مثلا ناول است نه افسانه است، بلکه قصه اساسی و اصلی یک معتاد است که خودش نویسنده هم است و معتاد هم بوده، تمام قصه و سرگذشت زندگی خود بیان نموده است.
موضوع مواد مخدر خیلی وسیع است، چقدر نیاز است تا در این مورد تحقیقات بیشتری صورت گیرد و کتاب های دیگری هم نوشته شود؟
در بخش مبارزه با مواد مخدر هر کس و هر فرد از جامعه مسئولیت داره که باید در قبال جامعه مسئولیت خود را ادا کنم تا بتانیم که با بلند بردن سطح آگاهی عامه ما سطح اعتیاد را در جامعه پایان بیاریم. به نظر خودم شروع کار است، اگر کتاب های دیگه هم به زبان های دیگه نوشته شوه و بفهمیم که موضوع ازی برای مردم ما همراه کلتور و فرهنگ افغانی ما مطابقت میکنه، ما انشالله هر وقت و در هر ساعت آماده هستیم که او را از زبان های دیگه به زبان های ملی خود ترجمه بکنیم و در دسترس مردم خود قرار بدهیم.
در موضوع خاطرات زمان اعتیاد میمانیم و میرویم خاطره یک تاجر را میشنویم که حال به مواد مخدر معتاد شده. ذکرالله باشنده ولایت پروان میگوید یک زمان از دود سیگارت هم بدش میآمد، اما حال از چرس گرفته تا شیشه از انواع مواد مخدر استفاده کرده است. این که با این همه احتیاط و نفرت از نشه چرا ذکرالله به مواد مخدر معتاد شد و با معتاد شدن به مواد مخدر چرا از دست داد، ادامه آن را از خود ذکرالله میشنویم.
کسی که یک پلت سیگارت میکشید خدا شاهده که من فرار میکردم، میگرفتم و پیشش باش که می بوی ازی در جان من نشینه، ولی یکی اگر رو به کریستال آوردم. چرا؟ من در ایران خانواده ایران است، بهترین دکان داشتم در ایران، بهترین مغازه داشتم، خب درآمد داشتم. او یکی از بچه‌ها به نام بریالای خداوند پاک رحمتش کنه جنتا نصیبش باشه، کت سنگکار کار میکرد از بالا بالابر، سنگ 70 در سرش به رضای خدا رفت. او بچه او زمان بیادر در خط کریستال بود، ما دکان داشتم، میامد پیش ما، رفیق صمیمی بود، میگفت پیسه بده برام، خمار هستم. من خنده میکردم، خمار یعنی، میگفت بدنم درد میکنه، گریان میکرد بیچاره، اشک میریخت. بعد من پول در میآوردم براش میدادم، میرفت مواد مصرف کننده شو میگرفت مصرف میکرد. من اون باشگاه میرفتم بدنسازی زیبایی اندام، ای آورد تموجه، من پیکنیک داشتم به خاطر که چسمس و داغ کنم، تعمیرات کفش بود، پول دادم براش رفت آورد تموجه کشیدیم. بدترین خاطراتمون اون روز بود که برادر گلا برید بالا آوردم، یعنی تمام دل روده ما آمد بالا. میره دوام زدم گفتم اشه بابا ای چی کاری هست میکنه، ای پیسه نکده، ای خنده کرد گفت ما مینه تو بودم، امی گپه میزدم تا برادر محترم روز شد خدا شایده، من خودم رفتم دنبال امی مواد فروش گشتم، مواد مصرفی ما گرفتم. پدرم خیلی حرکت ها برای من انجام داد، خدا شاهده تا روزی شد که خودم زنجیر پیچ کرد در مو خانه در ایران برد شفاخانه خوابان، ولی ما همه که نتانستیم غیرت کنیم مرد چویم. چی بود ما چون من نمیفهم، خدا شاهده که فعلا خودم شخصا حافظه ما خدا شاهده روانی شدیم از دست که برادر رنج میکشم، نه زن دارم نه بچه دارم، مجردم هستم. خود دیگه خدا خودش میفهمه، نتونستیم که ترک کنیم، خیلی پیسه رو ما مصرف کردیم، پول چندین تا موتر ما زدیم، ولی خدا شرموند ما رو دیگه. از زمانی که آمدیم برادر اینی چند سال میشه، 3.5-4 سال میشه، یک زنگ خوشکه نتونستیم به پدر مادر بزنیم، هیچ خبری ندارم ازشان، همچنین اونا از ما. تا زمانی که پیسه داشتم هتل میرفتیم، شبا زندگی میکردیم، پیسه نمی داشتیم برادر در روی سرک می خوابیدیم، کارتون خواب بودیم. هیچ پدری نیست که بگویم ما دزدی نکردیم، ما خودم شخصا کردیم.
ذکرالله از زیانهای مالی و صحی استفاده از مواد مخدر برای ما گفت که وی با معتاد شدن با آن روبرو شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال می رویم و با هم درامه برنامه این هفته کاروان زر را می شنویم. در درامه می شنویم که تعداد از موسفیدان به خانه حاجی اکرم بزرگ قریه می روند تا درباره یک مشکل با او مشوره کنند. این که باشندگان قریه چه مشکل دارند، برای حل مشکل چه چاره جستجو می شود، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
خدا خیر کنه حاجی کبیر، چطور جای ما آمدی؟
گپ از این قرار ساجی صاحب که ما یک مشکل داریم.
خدا خیر کنه، چی مشکل داریم؟
مشکلی است که مردم قریه ما را پودریا بیخی به بینی رسانده.
چطور به بینی رسانده؟ ما خو هیچ از این گپ خبر ندارم
حاجی صاحب. ده چند ما تو خو مسافر بودی، کسی ده ای بارم برای چیز نگفتم.
خیره، حال شما برم بگوین که چی گپ است؟
گپ از این قرار است حاجی صاحب، هفته گذشته فرید پودری بچه سالار مرد.
فرید مرد؟ خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
حاجی اکرم خان، تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی؟
ماما میگم میگم که باید یک چاره شکنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم، بگوین.
بی حاجی صاحب، اول باید منبع فساد پیدا کنیم و از بین ببریم.
کدام منبع فساد؟
سلیم میگو، او در روز روشن در قریه ما پودر میفروشه، کل جوانای قریه ما را پودری ساخته صاحب.
چرا شما جلوش گرفته نمیتونین؟
حاجی صاحب، کل جوانای بدماش و لندغر قریه دور بر ما اندیوالایش هستن، هیچ کس چیزی گفته نمیتونیشان. از این خاطر پیش شما آمدیم که یک جای جلوش بگیریم.
شما را زحمت نمیتونم دیگه، بس بر ما بانینش.
خدا خیر بده. خدا خیر بده. خدا خیر بده.
خیر بده. خدا و نجر نصیبت
کی بود؟ این آمدام.
سلام علیکم آجی سیب.
و علیکم سلام
آجی سیب. بیا خانه، وقت نان است.
از نانت ما را تیف، اما شراندازی تبس کو.
چرا آجی سیب؟ ما کدام کار بد کردیم؟
بد سیاس یا سفید؟ کل جوانای قریه را پودری ساختی، باز پرسان میکنی که کدام کار بد کردیم؟
آجی سیب، ما خو بزور سرشون نمفروشم، خودشان میان میان پودر بده.
گپ زور و رضا نیست، گپ از زار فروشی توست که سر مردم مفروشیش. اگه تو پودر نفروشی، جوانای قریه از کجا خواد کدن؟
آجی سیب، من یک آدم عملیستم، کار دیگه کده نمیتونم، بس همی کارم است.
خی کار دیگه که کده نمیتونی، آل جوانای قریه ما را کلش با کشتن میتیه؟ ای کار ناروا و غیر قانونی است. ما به تو اجازه نمیتیم که زندگی جوانای دیگر را تباه و برباد کنی. بعد از این کار نکنی خبرت کردیم.
یارا حاجی صاحب، کار خیلی داده نمیتونم.
کیلا داده نمیتونی؟ کوچت از این قریه ببر و گم کو خودا.
حاجی صاحب، اگه نه این کار ایلابتم و نه هم از قریه کوچ کنم، با چی خواد شد؟
باز ما میفهمم که امراض چی کنم.
خود چی خواد کردی؟ اینه بگو برم.
باز ما در قماندانی امنی از تو شکایت میکنم و کل قریام شایدی میتا. آل دل تو که کدام را انتخاب میکنی؟
درست است، از قریه کوچ میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همینجا به پایان رسید. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.